بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. السلام عليكم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سوره مبارکه نازعات است که به اعتبار جمله اول، سوگند اول و نازعات غرقان، اسم این سوره مبارکه نازعات شده است. این سوره هم مثل اغلب سوره های کوچک قرآن مجید سوره ایست مکیه که در مکه نازل شده است و سوره های مکیه همینطوری که مکرر گفته شده است سوره هایی است که بیشتر به اصول می پردازد و بالخصوص به مسئله مبدأ و معاد و تأکید و سلام علیکم تأکید و تکرار امر معاد است. نه تنها معاد، اصول همینجوری که عرض کردم اصول. اینجا یک مقدمه کوچکی عرض بکنم و اون این که روح و اساس در تعلیمات انبیا مسئله ایمان به غیب است، ایمان به غیب. مقصود از غیب چیست؟ غیب در اصطلاح قرآن نقطه مقابل شهادت است. شهادت یعنی اموری که، واقعیاتی که، عالمی که برای انسان قابل حس و قابل لمس است. خب این دنیایی که الان ما هستیم این دنیای شهادت است به تعبیر قرآن. این زمین ما جزئی از دنیای شهادت است. خورشید ما جزئی از دنیای شهادت است. تمام ستاره ها، کهکشان ها، دریاها، کوه ها، همه این چیزهایی که انسان با حواس خودش میتواند با اینها ارتباط برقرار کند یعنی آگاه بشود، اینها رو میگن شهادت. آگاه شدن به عالم شهادت اختصاص به انسان ندارد، حیوانها هم با عالم شهادت آشنا هستند در حدود خودشون. آشنایی که یک حیوان با مسکن خودش دارد، با مادر خودش دارد، با غذای خودش دارد، با محیط خودش دارد، این نوعی آشنایی است دیگه، آگاهی است به عالم شهادت. یه بچه انسان هم از همون ابتدا به این عالم شهادت آگاهی پیدا می کند و اعتقاد و ایمان پیدا می کند. پیغمبران آمدن برای اینکه ما را به عالمی دیگر و به حقایقی دیگر که اون عالم نامش غیب هست و اون حقایق غیب هست، به اونها ما را متوجه و آگاه و مؤمن بکنند که ما نپنداریم که عالم هستی منحصر است و همین عالم محسوسات و عالم ملموسات ما، و به اصطلاح میخوان درجه شناخت ما را بالا ببرند. اون وقت غیب و شهادت آیا دو مفهوم نسبی است فقط؟ ممکنه کسی اینجور خیال بکند که غیب و شهادت یک امر نسبی بی این معناست که هر چیزی هم غیب است هم شهادت، برای یک کسی غیب است برای یک کسی شهادت. مثلا این اتاق، این سالن الان برای ما شهادت است، ولی برای مردمی که توی خیابان هستن غیب است. الان خیابان و اوضاع خیابان برای ما غیب است، ولی برای مردمی که اونجا هستن شهادت. البته ممکنه در یه مواردی یه همچه کلمه ای را به کار برد، ولی اون چه که قرآن میگوید الذین یؤمنون بالغیب که معنی نداره این باشه که مردم ایمان پیدا کنن که همین عالم شهادت برای یه عده شهادت است، برای یه عده دیگه غیب است. تهران برای ما شهادت است، مشهد فعلا برای ما غیب. برای کسانی که الان در مشهدن، مشهد شهادت است و تهران غیب. بعد بگیم قرآن فرموده است به این که ایمان به این جور غیب نسبی پیدا بکنن، یعنی ایمان داشته باشید که شما که در تهران هستید مشهد از شما پنهانه. خب یکی دیگه گفتن نداره دیگه. پیغمبران آمدن یه همچه مطلبی را به ما بفهمانه؟ نه. اون غیبی که در مقابل شهادت است، یعنی حقایق و واقعیاتی که با حواس انسان قابل درک نیست، یعنی احساس کردنی و لمس کردنی نیست بلکه درک کردنی است. روی این حساب عالم آخرت عالم غیب است، یعنی عالم آخرت رو با این چشم نمی شود دید، با چشم باطن می شود دید ولی با این چشم ظاهر نمی شود دید. با گوش باطن صداهای عالم آخرت رو می توان شنید ولی با این گوش ظاهر نمی توان شنید. وحی، خود وحی یک غیب است، از سنخ عالم شهادت نیست. یعنی پیغمبر اکرم در حالی که وحی بر او نازل می شد، قل نزله روح القدس یا نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، او با غیب وجود خودش یک حقیقت غیبی را احساس میکرد که با این حواس قابل احساس نبود. اون وقتی که گاهی پیش میافتاد در حضور جمع حالت وحی به پیغمبر اکرم دست میداد، در همون اتاقی که دیگران هم بودن حالت وحی دست می داد. در واقع یک دنیای بزرگ در اون دنیا در همون اتاق جمع شده بود، وجود داشت. ولی مگه کسانی که اونجا بودن آیا اونها درک می کردن؟ مثلا می دیدن، به چشماشون می دیدن، به گوشهاشون می شنیدن آیات قرآن که بر پیغمبر اکرم خونده می شد؟ آیا افراد دیگری که اونجا بودن، این افراد عادی، اینها رو احساس می کردن؟ نه. بله، اگر کسی می بود که او هم چشم باطنی می داشت که اون چشم باطن و گوش باطنش باز بود، احیانا او هم حس می کرد، که در نهج البلاغه هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید به این که ولقد جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حراء، در حراء، این کوه حراء، من مجاور پیغمبر بودم، همراه پیغمبر بودم، و در اولین باری که وحی بر ایشان نازل شد من اونجا بودم، و من صدای ناله شیطان را در حین نزول وحی از پیغمبر شنیدم و بعد به حضرت عرض کردم که یا رسول الله، من شنیدم چنین صدایی را. اون وقت پیغمبر چی رو جواب داد؟ فرمود بله، تو میشنوی اون چه من میشنوم و میبینی اون چه من میبینم، اما تو پیغمبر نیستی. خب علی اونجا بود، میشنید چیزهایی و میدید. حالا غیر علی اگر یک فرد عادی اونجا میبود، ابدا هیچ احساس نمیکرد. یا اگر پیغمبر اکرم در حین مثلا نزول وحی، فرض کنید اونجا یه دستگاهی اگر می بود با اشعه ایکس مثلا می آمدن می انداختن روی قلب پیغمبر، روی مغز پیغمبر، چیزی احساس می شد؟ اشعه ایکس هم بالاخره همین ماده رو احساس می کنه، یعنی ماده رو نشون می ده، چیز دیگری نشون نمی دهد. وحی غیب است، خدای متعال غیب، و غیب مطلق است و غیب الغیوب است. ملائکه همه غیب هستند، ملائکه وجود دارند، از جمله چیزهایی که به نص قرآن مجید، به نص قرآن مجید یک نفر مسلمان باید به او ایمان داشته باشه. همینجوری که به ذات الله ایمان دارد، همین جوره که به رسول و پیغمبران و به کتب آسمانی ایمان دارد، ایمان به ملائکه است و ایمان به الیوم الاخر، روز قیامت. در بعضی آیات هست الذین آمنوا بالله و کتبه، بالله و ملائکته، در بعضی آیات و ملائکته و کتبه و رسله، یا ایمان به جبرئیل، یعنی ایمان به این که یک حقیقتی به نام جبرئیل وجود دارد و اون غیب است و اون واسطه وحی به پیغمبر اکرم هست، این جزء ایمانه. اگر کسی بگوید من اسلام رو قبول دارم ولی ملائکه رو قبول ندارم، این اسلامش اسلام نیست به نص قرآن مجید. ایمان به ملائکه جزء ایمان اسلامی است. خوب، اینهایی که همه چیزهایی که انسان به اونها ایمان می‌آورد، همه چیزهایی است که جزء عالم شهادت نیست، یعنی یک حقیقت غیبی برتر و بالاتر است که انسان فکرش رو بیشتر باید بالا ببرد. این که عرض می‌کنیم که آیاتی که در مکه نازل شده است بیشتر ناظر به اصول هست، اینجا مقصودم از اصول این است که یعنی اون امور غیبی که یک نفر انسان باید به اون امر غیبی و به اون امور غیبی ایمان پیدا بکند. خداوند متعال او غیب مطلق است، ملائکه غیب هستند، وحی که نوعی ارتباط است میان یک انسان به نام پیغمبر و ملائکه الهی و رسول الهی که وحی رو میفرستند، باید ایمان آورد. به قیامت و به عالم آخرت و به روز جزا که غیب هست باید ایمان آورد. اینها اساس دین است. اینها رو نمیشود توجیه و تأویل کرد. این یک بیماری باز در عصر ما رایج شده است، در قدیم هم بوده است، در قدیم به شکل‌های دیگری بوده، در هر زمان به یه شکلی پیدا میشه. یه زمانی اسماعیلی‌ها، یک زمانی متصوفه بالخصوص، و در هر دوره یک ادعی یک گرایشی به یه طرفی پیدا میکنن، بعد به گرایش خودشون قناعت نمی کنن. قرآن را ابزار قرار می دهن برای گرایش خودشون. این همون معنای تفسیر به رأی است که به اون شدت ممنوع است. اسماعیلی ها اینها یک گروهی منشعب از شیعه هستند دیگه، شش امامی، اما یک گروه منشعب از شیعه هستند که خود شیعه اینها را اصلا نامسلمان میداند، کافر میداند. ما گروه انشعابی دیگر هم از شیعه داریم، ولی ما اونها را نامسلمان که نمیدونیم. مثلا زیدی ها که الان در یمن هستند، زیدی ها یک گروه شیعه هستند که منشعبن از شیعه 12 امامی. شیعه هستند که تا 4 امام را بیشتر از امام های ما قبول ندارند، حضرت تا امام زین العابدین. بعد دیگه اون وقت میگن امام بعد زید ابن علی ابن الحسین است، برادر حضرت باقر، و زید خودش هم مرد بزرگواری بوده به اعتقاد ما شیعه، یعنی ائمه اون را تأیید کردن و ائمه مرد مجاهدی بوده و بعد هم شهید شد در راه خدا. بعدم پسرش یحیی ابن زید شهید شد به دست بنی امیه، یک شهادت خیلی جنگدازی دارد. بعد از شهادت حضرت سید و شهدا، شهادت زید و بعدم شهادت یحیی ابن زید بود، و هر دوی اینها مخصوصا خود زید از طرف ائمه اطهار تأیید شدند. یعنی زید خودش مدعی امامت در مقابل برادرشون حضرت امام محمد باقر نبوده. ولی بعد یه عده از این افراد افراطی‌هایی که به اصطلاح، چون اصل مذهب زیدی مسئله قیام و انقلاب است، یعنی در مذهب زیدی اونه که اصل است قیام است، اون وقت اینها آمدند و چیز کردند و گفتند که نه، زید خودش اساسا امام بوده و بعد به صورت یه مذهب در آمد. به هر حال زیدی ها یک انشعابی هستند از مذهب شیعه، ولی خب مسلمانند، یعنی به عقیده ما شیعه ها و به عقیده اهل تسنن اینها مسلمان هستند و مثل همه مسلمان های دیگر رو اینها. ولی اسماعیلی ها با این که اینها تا 6 امام رو قبول دارن، یعنی امام باقر هم قبول دارن، امام صادق هم قبول دارن، از امام صادق جدا میشن، ولی اینها اینقدر عقاید انحرافی دارن که این آقاخانی ها جز اینها هستند، یک شعبه از اسماعیلی ها هستند. اینها اونقدر عقاید انحرافی دارن که از اصول اولیه اسلام اینها منحرف شدن. اینها بزرگترین انحرافشون این بود که دست میزدن به توجیه و تأویل، همه چیز رو تأویل میکردن، برای دین ظاهر درست کردن و باطن، او هم یه باطنی که شک نداره که دین ظاهر دارد و باطن دارد، اما باطنی که اینها درست کردن یک باطنی بود که خودشون این رو ساخته بودن برای خودشون. بعد میگفتیم مثلا در قرآن آمدن نماز، میگفتن خب این نماز ظاهرش اینه ولی باطن نماز اینه، تو به باطنش بگی ظاهرش ولش کن. روزه، این روزه یه ظاهری داره و یه باطنش، باطنش بگیر و ظاهرش ولش بکن. هر دستور از دستورهای دین گفتن آقا این ظاهری داره و یه باطنی، ظاهرش ولش کن باطنش میگی. خب نتیجهش اینه که امامی اینها پیدا کردن، امام حی و حاضری که عرض کنم در جلو چشم همه مردم دنیا دائما در اروپا است و عیاشی میکنه، یکی از عیاش ترین مردم دنیا این آقاخانها هستن، در این حال هم تو اون پدر بزرگه بود که هیکل خیلی درشت سنگینی هم داشت، سال یک بار این را وزن میکردن از الماس و یه مقدار طلا و از یه حرفا بهش میدادن، یکی از پولدارترین پولدارهای دنیا هم اونه، چون دیگه همه چیز شد ظاهر. متصوف هم به جور دیگری اینها به توجیه و تأویل آیات پرداختند که این کار بسیار غلطی بود. در عصر ما که از ایران هم شروع نشده، قبلا در از اولم شاید از هند و مصر و از اونجاها شروع شد، یه عده متجدد به اصطلاح مسلک ها که پیدا شدن و آمدن آیات قرآن به تفسیر برای قرآن بنویسن، اینا شروع کردن به توجیه کردن و تأویل کردن آیات قرآن مطابق میل خودشون، ولی گرایش اینها گرایش حسی بود، به اصطلاح قرآن اگه بخویم بیان کنیم گرایش شهادتی بود. هر چه که جنبه غیبی و معنوی و روحی دارد اینها را به امور حسی و محسوس آمدن تأویل کردن. حتی تمام معجزاتی که در قرآن بیان شده است، از هر پیغمبری هر معجزه‌ای بیان شده است، این معجزه را آوردن به یک شکل به اصطلاح عادی و حسی و شهادتی تأویل کردن. فرض کنید شما مثلا اگر حضرت درباره حضرت عیسی مثلا در قرآن آمده است که مرده را زنده می کرد، کور مادرزاد را بینا می کرد، پیسی های غیر قابل علاج را معالجه می کرد به معجزه الهی، گفتن ها مقصود از اون مرده یعنی این مردم گمراه را به راه می آورد، دلشون زنده می کرد، کورهای مادرزاد را بینا می کرد، گفتن مقصود این بود که یعنی مردمی که از اول عمرشون اینها در گمراهی به سر می برده اند بعد اینها را حضرت عیسی هدایت می کرد، یعنی کار عادی، خلاصه کار عادی از حد. تمام معجزات موسی و عصای موسی اجداد شد و ید بیضا داشت موسی و چنین و چنان و چنان، همه را به یه سلسله امور عادی، یعنی تمام غیبه ها را به شهادت تعویل می کنند. توجه کرد؟ اگر در قرآن مثلا ملائکه هست، مقصود از ملائکه همین نیروهای مادی عالم است، مثلا قوه جاذبه عمومی خب خودش این ملک است، ملک یعنی همین جور چیزا، در صورتی که اینها بازی گرفتن وحی الهی است. قرآن آمده ما را بالا ببرد، ما قرآن را در حد خودمون پایین میاریم، قرآن میخواد در این حد که دیگه قرآن نمیخواست، اصلا پیغمبر نمیخواست. اگر بنا بود در حدودی که بشر با مساعی علمی و فکری و حسی خودش اون مسائل رو درک میکند، این که حد خود بشر است دیگه، قوه جاذبه عمومی، قوه مغناطیس را این مسئولیتش با خود بشر است که با فکر خودش اینو درک بکنه و درک میکند. پیغمبران آمدن عوالمی را به انسان ارائه بدهند که این عوالم وجود دارد و انسان از این عوالم نزول کرده است و از این عوالم هم بالا می رود. یک امر بیگانه هم با انسان نیست. انسان باید چشم دلی در این دنیا باز بکند، چشم بصیرتی باز بکند و به حقایقی ایمان بیاورد که این حقایق حقایق ایمانی است، حقایق نبوی است، معارف الهی است. بنابراین کار صحیحی نیست که ما هر جا در قرآن راجع به ملائکه بحث کرده است ما این ملائکه را به یه شکلی توجیه بکنیم به امور مادی. قرآن که این همه تکرار میکند در این زمینه ها، برای این است که میخواد در فکر ما وارد بکنه این مسائل را. حالا این آیات سوگند هایی است و نازعات غرقن و ناشطات نشتا و سابحات سبحن فالسابقات سبقن فالمدبرات امرا. سوگند به نازعات، مقصود از نازعات چیست؟ نازع از ماده نزع و از ماده نزوع هر دو آمده است، چون در زبان عربی نزوع هم داریم نزع هم داریم. نزع کندن رو میگن، به شدت یک چیزی را مثل چیزی به چیزی چسبیده باشد، بعد این رو شما با فشار این رو بکنید، این رو بهش میگن نزع. الان هم در اصطلاح عرفی و عوامانه خودمون حالت احتضار را میگن حالت نزع. سعدی هم میگه پیرمردی ز نزع، به نزع مینالید. در حال جن کندن را حالت نزع بهش میگن. ولی نزوع برعکس روی آوردن است، نه روی آوردن به زور، روی آوردن ببینید مثلا گرایش را، گرایش به یک طرف را در زبان عرب بهش میگن نزوع. کلمه غرقن همون مفهوم قوت و شدت رو میدهد. اینجا اگر ما نازعات را از ماده نزع بگیریم که بعضی از مفسرین گرفتن، معنیش اینه که سوگند با اون نازع کنندگان به شدت، گفتن اینجا مقصود حالت موت انسان است، البته انسان کافر، انسان غیر مؤمن، اون حالتی که برای تحویل گرفتن اون میان و اون حالت جدا شدن روح از بدن، اون چنون حالت سخت و حالت شدیدی هست که مثل این است که یک، فرض کنید شما که دو شیئی که به یک دیگر چسبیده باشن، به شدت چسبیده باشن، بعد اینها رو بخوان به زور از یک دیگر جدا بکنند، این همون سختی جون کندن غیر مؤمن، سختی جون کندن کافر است. چون او روش به طرف دنیاست و به دنیا چسبیده و به مادیات چسبیده به تمام معنا، چون چسبیده، این چسبیده را، این به دنیا چسبیده را از دنیا میخوان ببرن بیرون، خدا میدونه که چه شدتی دارد. برعکس و ناشطات نشتا، ملائکه‌ای و فرشتگانی که به آسانی و به رفق با خود میبرند، گفتن باز این ناظر است،
اینها هم اونها هم گروهی از ملائکه هستند که مأمور قبض ارواحند، اینها گروهی از ملائکه هستند که مأمور قبض ارواحند، ولی اینها مأمور قبض ارواح مؤمنین هستند. روح مؤمن بیش از مقداری که به این دنیای مادی تعلق داشته باشه، تعلق یعنی وابستگی، یعنی چنگ زدن، خودش رو محکم کرده باشد، محکم بسته باشد، بیش از اون خودش را به عالم دیگر بسته، خدا رو دوست دارد، پیغمبر رو دوست دارد، اولیا رو دوست دارد، عالم آخرت رو دوست دارد. این وقتی که ملائکه میان و اون دنیا به او ارائه داده می شود، خودش به آسانی و سهولت و باش اللهم ارزقن تجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. پروردگارا به من روزی کن تجافی از خانه فریب، یعنی دنیا را، تجافی یعنی پهلو خالی کردن، اون حالتی را که در نماز جماعت اگر رکعت دوم امام باشد و رکعت اول مأموم، بعد از این که امام تشهد میخواد بخواند، مأموم اون وقت زانوهاش را حرکت میدهد و روی این سینه های پا و دو دستش را به زمین میگذارد، این حالت رو میگن حالت تجافی. این حالت تجافی یعنی حالت آدمی است که آماده حرکته. وقتی آدم نشسته جا رو گرم کرده، در حال تشهد انسان نشسته آرام نشسته جا رو گرم کرده، یه وقت هم انسان داره میره، یه وقت نه نشسته ولی یک نشسته ای که همچه آماده حرکت هست، که او هم منتظره که بگن به حول الله، او دیگه از او تا گفتن به حول الله او دیگه بلند شده از جا. خدایا به من روزی کن تجافی از دنیا را، یعنی اینقدر وابستگی به اونجا داشته باشم که ساعتی که به من میگن که به حول الله پاشو، دیگه کارا رو همه رو کردم، آماده رفتن هستم. اینه که وناشتات نشتا، یعنی در این روحا در حالی هستن که با نشاط و با آرامش و با میل خودشون حرکت میکنن و میروند. بلکه بالاتر، بعضی ها از اینم بالاتر هستن، از حالت تجافی هم بالاتر دارن. بعضی ها حالتشون حالت کسی است که به زور بستن اینجا نگرش داشتن، فقط بند رو باید ازش بگیرن که پرواز کنن، مثل یه مرغی است که آماده پرواز، پاش رو یه جا بستن، همینقدر که شما اون پا را که بستن اون نخ رو ببرید دیگه اون رفته، به زور نگهش داشتن. اینها اونهایی هستن که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید به این که لولا الاجال الذی كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین. اگر نبود اجلهای حتمی الهی که بر اینها نوشته شده است که باید باشند در این دنیا، این روحها در این بدنها یک چشم به هم زدن قرار نمی گرفت، یک چشم به هم زدن وای نمی استاد، ول می کرد و می رفت. در این حال هست. خب معلوم است که چنین افرادی و سابحات سبحا، بعد شناوری میکنند، شنا میکنند، حرکت تند میکنند، حرکت کردنی، همینقدر رها شدن از اینجا و آزاد شدن، به دنیایی پا میگذارند، به جهانی پا میگذارند بسی وسیعتر و فسیحتر که برای ما قابل تصور نیست. ما نمیدونیم در اونجا حرکت کردن، پرواز کردن در اون عالم چگونه است، شنا کردن به تعبیر قرآن در اون عالم چگونه است. خب ما پرواز در اینجا رو دیدیم، همینقدر میگیم. به ما گفتن جعفر طیار خدای متعال بعد از اون که در اون جهاد موته جناب جعفر طیار دو دستش در راه خدا بریده شد و بعد شهید شد، خدای متعال به او دو بال داد که در اون دنیا پرواز می کنند و سابحات سبحان. یا خدای متعال برای حضرت ابوالفضل عباس در ازاء دو بالی که دو دستی که از او در راه در کربلا از او از بدنش جدا شد، خداوند دو بال به او داد. اینها برای ما قابل تصور نیست، یعنی امکانش هم نیست تصورش، مگر اجمالا فقط ما به اینها ایمان داریم، ولی اصل حقیقت را انسان تا نرود که نمیتواند بفهمد، مگر اولیای خدا که اونها نرفته هم البته میدانند و خبر دارند. فالسابقات سبقا، پس اونها که از یکدیگر سبقت میگیرند، بر یکدیگر پیشی میگیرند، اون روحهایی که این میخواد از اون جلو بیفتد، اون میخواد از اون جلو بیفتد، این از اون پیشی میگیرد، اون از اون پیشی میگیرد، این سبح، این سباحت، این شناوری دنیا و این سبقت گرفتن و پیشی گرفتنی که گفته میشود در اون عالم، این مظهر سباحت و پیشی گرفتن است که در این دنیاست. کسانی که در این دنیا به سوی خدا به سرعت بالا می روند، کسانی که در این دنیا بر یکدیگر در خیرات پیشی می گیرند، که فاستبق الخیرات، در دنیا مصداق استبق الخیرات هستند، یعنی یک کار خیر که پیش میاد، او میخواد زود این کار خیر رو انجام بده، او میخواد زود این کار خیر رو او انجام داده باشد، دیگری میخواد کار خیر رو او انجام داده باشد. و سابقو الی رحمت الی مغفرت من ربکم، در جای دیگه داره و سارعو الی مغفرت من ربکم، مسابقه میدن با یک دیگر و مسارعت دارن، این میخواد از اون سرعت بگیرد، این میخواد از اون سرعت بگیرد. خب اینهایی که در دنیا این چنین مسارعه دارند و مسابقه در خیر و عمل صالح دارند، در اون دنیا هم به همین صورت ظاهر می شوند. فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، سوگند به اون حقایقی که امور را تدبیر می کنند. مکرر این مطلب رو گفته ایم. اگر از ما بپرسن که کی روزی میدهد، میگیم خدا. کی وحی میفرستد، میگیم خدا. کی تدبیر میکند امور را، میگیم خدا. بعد باز اگر بپرسن آقا آیا ملائکه روح، کی روحها را قبض میکند، خدا. باز اگه از ما بپرسن آیا ملائکه روحها را قبض میکنند، باز میگیم بله. آیا ملائکه موکل بر روزی ما هستند، باز میگیم بله. ملائکه وحی میفرستند، باز میگیم بله. پس چطور اینا؟ میگیم قرآن هر دو رو گفته. آیا هر دو رو گفته العیاذ بالله تناقضی هست؟ ابدا. خدای متعال این عالم را با نظام تدبیر می کند. هر موجودی، هر ملکی، هر قدرتی، هر نیرویی، هر کاری که می کند به اذن الهی و به اراده خداست، مظهر و مجرای مشیت الهی. فالمدبرات. بعضی ها این یک نوع تفسیری بود که بسیاری دو تفسیر عرض میکنیم که اکثر مفسرین گفتند. نوع دیگری بعضی ها گفتن از اول و نازعات سوگند به همون مطلق ملائکه است، نه فقط ملائکه ای که روح ها را به سختی میکنن و ملائکه ای که اون روح های دیگر را به سستی و آسانی و رفت، اصل مقصود از نازعات، چون در قرآن می‌فرماید که امر خداوند به ملائکه میرسد و ملائکه امر الهی را در عالم اجرا می‌کنند، این و نازعات اشاره به این است، سوگند به فرشتگانی که تا امر خدا میرسد نزوع می‌کنند، به شدت نرو می‌آورند برای انجام امر. و ناشطات نشتن، با نشاط کامل به سوی عمل به سوی مأموریت خودشون میشتابند. و سابقات سبقن، به سرعت حرکت میکنند. فسابقات سبقن، بر یک دیگر پیشی میگرند. فل مدبرات امر، تا در نهایت امر، امر الهی رو در عالم انجام میدهند، عالم رو تدبیر میکنند. خب سوگند به اینها، سوگند به این حقایق غیبی، یوم ترجف الراجفت و تتبع و هر رادفه، باز سخن از یک غیب دیگر که باز خود عالم آخرت هست، اون روزی که به حرکت در می آورد، اون به حرکت در آورنده، به لرزه می آورد، اون به لرزه در آورنده. چیزی در قرآن از او به نفخ صور تعبیر شده است، یعنی دمیدن خدا. دمیدن اگر گفته می شود، مثلا در باب روح گفته شده است، یعنی گفته می شود خدای متعال روح را به آدم ابوالبشر دمید، و خدای متعال در هر انسانی که می خواد، به اصطلاح در هر جنینی که می خواد انسان بشود، خدای متعال روح می دمد. معنی این که روح می دمد این نیست که مثلا در شکم زن، در رحم زن، مثلا خدای ملکی میفرستد مثلا با یه وسیله مادی، که با وسیله مادی بیاد یک مثل بادی را مثلا بیاد بدمد. نه، اینها به اصطلاح تعبیر است از این که خدای متعال به وسیله اون ملکی که نامش الروح بود، تنزل الملائکه و الروح، اون حقیقتی که حقیقتش حقیقت روح است، به وسیله او یک روح افاضه می شود. در قرآن از دو نفخه، از دو دمیدن یاد شده است. یک دمیدنی که دمیدن هلاکت است، هر که و هر چه در هر وضعی که دارد متلاشی می شود، و یک دمیدن دیگری که دمیدن باز از سر گرفتن و احیا است، که در یک آیه از آیات قرآن تصریح شده است به دو نفخه. اینجا هم همون به اشاره دارد، اون روزی که می لرزاند همه عالم را، نه فقط زمین را، نه فقط خورشید را، نه فقط منظومه شمسی را، نه فقط این کهکشان را، تمام عالم را، اون بلرزه در آورنده، تتبع و هر رادفه، پیروی میکند او را، اون تابعش، اون رادفش، اون که ردیف اوست، یعنی اون نفخه دوم که باز بار دیگر عالم دگرگون میشود و صفحه عالم آخرت ظاهر میشود. قلوب یوم اذن واجفه، در این وقت دلهایی هستن مضطرب، تپنده، نگران، ابصارها خاشعه، این دلها، یعنی مقصود دلها اینجا نفسها، روحها، انسانها، ابصارها خاشعه، چشمهای اینها نهایت خشوع و ذلت بر نگاههای اینها حکم فرما. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، دیگه قرآن اون چه که مربوط به قیامت بوده اینجا دیگه ختم میکنه. بعد احوال این دلهایی که در قیامت در اون وضع هستن، وضعشون در دنیا میگه، اینها کیا هستن که دلهاشون چنین است. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، میگویند، یعنی الان در دنیا چنین میگویند. البته بعضی مفسرین گفتن مقصود اینه که در آخرت هم چی میگویند، یقولون، ولی با آیه بعد همینجوری که بعضی مفسرین گفتن این توجیه سازگار نیست. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، میگویند آیا ما باز بار دیگر به حافر، حافر اینجا معنی اول است، به اول برمیگردیم. یعنی شما چی میگید؟ شما میگید ما میمیریم با دو مرتبه زنده میشویم، مرگ ما دو مرتبه تبدیل میشود به حیات، باز زندگی دومی هست، زندگی مانند زندگی اول هست. حافره را بعضی مفسرین گفتن اسم فاعل به معنی مفعول، مقصود محفوره است، یعنی قبر. با این میشه آیا ما که در قبرها هستیم از قبرها باز بار دیگر برگردنده می شویم؟ اذا کنا عظاما نخره، چی میگن؟ ما بعد از این که استخونهای پوسیده میشیم بازم باز زندگی بعدی؟ قالو تلک اذن کرتون خاسره، گفتند که اگر همچنین کره ای، یعنی رجعتی، رجوعی، بازگشتی باشد، یک بازگشت زیان آوری است. این بازگشت زیان آور یعنی اگر همچی چیزی باشه خیلی ضرر توش هست. ممکن هم هست مقصودشون این باشه که میخوان مسخره بکنن، در دنیا این حرفا رو میزدن، میگفتن که یک کار بیهوده است، یک کار لغوی است، چرا دیگه، چه لزومی داره؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. اینا هی مکرر گفتیم با مقیاس قدرت خودشون، با مقیاس امکانات خودشون هی میگن چی شدنی است، چی نشدنی، چی ممکن است، چی ممکن نیست. اون قدرت ضعیف خودش را مقیاس قرار میده. ای بابا این استخوان‌های پوسیده بازم زنده بشود. این دنیا یک حرکتی به همه دنیا از اول تا آخرش داده بشود. میشه چنین چیزی؟ قرآن میگه که در یه آیه داره که و انما امرنا واحده کلم هم بالبصر، از نظر خدا فقط یه فرمانه، فقط یه فرمان. این دیگه خیال نکنید که این احتیاج دارم مثلا مثل اینکه انسان یه کاری میخواد بکنه براش مدت لازم دارد، زمان براش میخواد، چون قدرت نداره. یه خونه ای که آدم میخواد بسازه هر کار بخواد بکنه که در یه لحظه نمیشه خونه رو ساخت، این خونه رو باید یک سال طول میکشه، عجله بکند 6 ماه، خیلی هم هنر بکند 3 ماه، بالاخره 2 ماه، بالاخره 1 ماه، هر چه باشه زمان میخواد. ولی کار خدا که زمان نمیخواد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بشو شد، بشو او همون شدن است، نه او که میگه بشو لحظه بعد شدن است، همون بشو همون شدن است، عین شدن است. فإنما هي زجرة واحدة، این همون یک فرمان بیشتر نیست، فرمان است فقط. فإذا هم بالساهرة، ناگهان یعنی بلافاصله مردم در ساهره هستن. ساهره بیابان خالی و تنها رو میگن، مقصود دنیای قیامت است، یعنی در اون صحرای محشر، به اصطلاح به تعبیر عوامان صحرای محشر. این فرمان از این طرف داده شد، فورا میبینید که همه مردم در اون صحرا حاضر و آماده است. هل اتاک حدیث و موسی، اینجا بعد قرآن وارد داستان حضرت موسی میشود. خیلی به طور اجمال، برای اینکه خب سرگذشت انبیا اغلب مشابه یک دیگر است، چون تعلیماتشون مشابه یک دیگر هست، البته با یه اختلافاتی هست، تعلیماتشون یک راه است، به سوی یک هدف است، اصول تعلیماتشون یک چیز است، قهرن عکس العمل‌هایی که مردم مخصوصا طاغی‌ها فرعون‌ها در مقابل اونها دارن یک جور است. هل اتاک حدیث موسی؟ آیا داستان موسی برات گفته شده است؟ برات آمده است؟ اینجا واقعا سوال نیست که بگیم خدا داره از پیغمبر سوال میکنه که آیا چنین چیزی هست. این تعبیر به اصطلاح تعبیر ادبی است که گفته میشه، مثل این گویا که میگه میخوای برات بگم این را؟ نه، میخوای که واقعا شک داره آیا میخوای یا نمیخوای. وقتی میخواد بگه این را با این تعبیر شروع میکنه، آیا میخوای؟ چون خود حدیث موسی قبلا در آیات دیگر خود خدا برای خود برای همین پیغمبر بیان کرده بوده. سوره نازعات بعد از سوره مزمل است که در سوره مزمل می‌بینیم که مقداری از قضیه حضرت موسی آمده است. هل اتاک حدیث موسی؟ آیا داستان موسی برات آمده است؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، اون وقتی که در وادی مقدس، وادی طور، در اون جریان، در اون شب تاریک رسید در اون وادی مقدس که در آیات دیگر قرآن قسمت‌های دیگرش بیان شده است. از دور بود، شب تاریکی بود، شب ظلمانی بود، سرما بود، باران بود، اهلش همراهش بودن، خاندانش، دختر شعیب همراهش بود. این دختر شعیب درد زاییدن گرفت توی این بیابان و احتیاج به آتش رو گرم کردن داشت. موسی این طرف اون طرف، چشمش افتاد از دور نور دید، به خیال این که اونجا آتش از این آتش‌های دنیاییست، برود در اونجا آتش بیاورد. رفت اونجا، دید یه آتش هست، نوری هست ولی شکل دیگری داره. همونجا وحی الهی بر اون نازل شد و بهش مأموریت داده شد دیگه تا حالا باید بره دنبال کار دیگه. اذ ناداه و ربه، اونگاه که رب او، پروردگار او، پرورش دهنده او، اونی که او را تکمیل کننده او، ندا کرد او را در وادی مقدس، وادی مقدس طوا، همون وادی طور. اذهب الى فرعون انه طغى، امر خداست دیگه. پیغمبر در مقابل امر خدا تسلیم چون چرا نداره. به ابراهیم گفته می شود ابراهیم، و یه مؤمن باید از معنی ایمانم چنین است. اگه آدم چونه چرا بکنه که عبودیت نیست. آدم بفهمد خوب است، اما چونه چرا آدم بکند که من تا چونه چراش درک نکنم نمی کنم. به من گفتم فلان کار را نماز بخوان، تا فلسفه شو نفهمم من نمی خونم. فلسفش هم بفهمی بخونی دیگه او نماز نیست. اگر بخوای نماز رو فقط به خاطر فهمیدن فلسفش میخونی، اگه به خاطر فهمیدن فلسفش میخونی، امر خدا رو اطاعت نکردی. خب وقتی که فهمیدی نماز چنین فایده ای داره، اون فایده نماز خدای توست. بندگی تسلیم در مقابل امر مولا بودن است. گفتن برو مکه، چشم. گفتن دور اون سنگ‌ها حرکت کن، چشم. حجرالاسود یه سنگ بیشتر نیست، استلام کن و رو تعظیم کن، چشم. بین صفا و مروه هفت نوبت برو برگرد، چشم. در اون نقطه قسمت معین رسید، هر وله کن، چشم. گوسفند قربانی بکن، چشم. این است. از دین یعنی تسلیم امر خدا بودن. خدا گفته است. چی اون شعر ثنای اگر یادم بیاد؟ تو را ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا. اولش اینه که تو را ایزد همی گوید که در چی نخ مخور باده، تو را ترسا همی گوید که در بر صفرا مخور حلوا. میگه آقا طبیب به تو میگه که چون صفراداری حلوا نخورده که چونه چرا نمیکنه، آ طبیب اون میفهمه، اون میگه آقا این نخور این برات بده، دیگه اون خودش میفهمه. یعنی من تسلیمم در مقابل امر او. تو به اندازه ای که در مقابل امر طبیب تسلیم هستی، در مقابل امر خدا تسلیم نیستی. به ابراهیم میگن سر بچت باید ببری در راه خدا. ابراهیم از اون جهت ابراهیم است که نه فلسفهش میدونه، نه فلسفهش میفهمه و نه میدونه برای چی هست، چه حکمتی داره. همینقدر فهمید که این خواب، این رویا، رویای صادقه است و وحی الهی است. چشم اسماعیل هم وقتی که فهمید این چشم، آقا انسان است، انسان را که نباید کشت، انسان را که بی جهت نباید کشت، بی جهت نباید کشت، ولی امر خدا بخواد باشه، جهتش همون امر خداست، امر خدا امر خداست. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، پسرم در عالم رویا اینچنین دارم میبینه. او هم میدونه که رویای پدرش رویای از بخار معده نیست، پدرش اهل وحی است و یه قسمت وحیها در عالم رویا بهش میرسد. من در عالم رویا به من وحی شده است که دارم تو را ذبح میکنم و باید تو را ذبح بکنم. فنظر ماذا ترا، حالا او چی گفت؟ لابد مثلا میخواست بیه که پدر جان خب تو خواب دیدی که من داری میکشی، عمر من زیاد میشه خیلی. گفت نه یا ابا تفعل ما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. امر خداست انجام بده، انشاءالله هم در مقابل امر خداست صابر هست. اون چه که به این دو بنده مربوط، به این دو بنده بود انجام دادن. اسماعیل مثل یک گوسفند آمد خوابید در مذبح، مثل یک گوسفند، درست مثل یک گوسفند. ابراهیم هم درست مثل یک قصاب تمام کارش کرد، کارشان تیز کرد، آمد اونجا کارشان کشید، ولی امر خدا تا واقعش تا اینجا بیشتر نبود. نه اینکه ابراهیم هم میدونست تا اینجا بیشتر نیست، صورت سازی میکرد. ابراهیم که به قصد این که از سر اسماعیل ببرد و اسماعیل هم به قصد این که سرش بریده بشه چرا نداره، خدا گفته است. ولی فلما اسلما و تله للجبین و نادینا ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. فلما اسلما، خیلی چون این دوتا تسلیم خودشون رو نشون دادن فریاد کردیم ابراهیم بسه، کافی، اطاعت شد. امر ما تا همینجا بیشتر نبود، ما این بود میخواستیم که مقام تسلیم تو و مقام عبودیت تو آشکار بشود. موساست با کدام منطق قضیه جور در میاد که آدم زنش، زن بی پناه تو بیابان، شب تاریک، زمستان، زنی که درد زاییدن گرفته است. خب هیچ منطقی با آدم اجازه نمیده که هر کاری بخواد باشه اون کار ول کنه، این زن اینجا ول کنه برای دنبال این کار. ولی وقتی که میگه امر خداست در یه همچه شرایطی، امر خداست برو سوی فرعون که طغیان کرده است، دیگه چشم، دیگه چونه چراها ندارد. حتی قول هم نمیگیره از خدا، اگه بخواد قول بگیره از خدا که اون دیگه پیغمبر خدا، پس تو قول بده به یه وسیله ای تو این زن من رو حفظ بکنی تا یه حرفا وقت من میرم، تو از اونجا من تأمین بکن تا من از این طرف برم. نه دیگه، در مقابل امر خدا یه حرفا نداره، تو گفتی همون کافیست. اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، طغیان کرده است، به سوی این طاغی برو. فقال هل لك الا ان تزکا، که باشد تا در جلسه دیگر ان شاء الله این قسمت ها را براتون تفسیر بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، عبودیت ما را عبودیت واقعی قرار بده، ما را اهل تسلیم و
در مقابل امر خودت قرار بده، ما را اهل رضا در مقابل امر خودت قرار بده. پروردگارا غلها را غشها را از دلهای ما بیرون بیاور. پروردگارا به دلهای ما نورانیت عنایت بفرما. ایمانهای ما را ایمان مستقر قرار بده. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.